هنگام خواب نیمروزی و رخوت، پنج شنبه ماه اوت دوردست را به یاد می آورد که جرأت کرده بود اعتراف کند که مرزهای بلند پروازی و آرزویش را می شناسد برای جنگجوی دوران دیگر و سرزمینی دیگر. او را در سایه داغ دفتر کارش به تنهایی به حضور پذیرفته بود. جوانی محجوب، عزلت گزیده و گیج و غرور که همیشه تنها بود و دور از جمع. در آستانه در مانده بود. نمیدانست وارد شود یا نه. تا آنکه چشمهایش به اتاق نیمه روشن با دود عود عقاقیا عادت کرد. سرانجام بر صندلی گردان دید. با مشت گره کرده بر روی میز خالی. اصلاً با تصویر عمومیش تطبیق نمی کرد. بدون محافظ و بدون سلاح. پیراهنش خیس عرق بود و برای دفع سردرد زماد برگ مریم گلی را بر پیشانی و شقیقه گذاشته بود. و من وقتی به این حقیقت باور نکردنی رسیدم که این پیرمرد فرتوت همان بت دوران کودکی ماست، نابترین تجسم رؤیاهای افتخار ماست، بله، تنها در آن لحظه وارد دفتر کارش شدم. به محض ورود خود را به نام معرفی کرد، با صدای روشن و قاطع، مانند کسی که امیدوار است به خاطر اعمالش همه او را بشناسند، برای اینکه با دست نرم و کوچکش که به دست اسقفی میمانست دست مرا فشرد. به رؤیاهای افسانه‌ای فرد خارجی توجه کرد. برای اهدافی که هدف شما هم هست، آری جناب. درخواست اسلحه و حمایت سیاسی و نظامی داشت که یک باره همه نظامهای محافظه‌کار را از آلاسکا تا پاتاگونیا براندازد. شور و حرارت جوان او را چنان دست خوش و هیجان ساخت که پرسید: چرا می‌خواهی خودت را توی این مخمصه بیندازی؟ چرا می‌خواهی خودت را به کشتن بدهی؟ جوان بیگانه به هیچ پرده پوشی گفت: افتخاری بزرگتر از مرگ در راه میهن نیست، عالی جناب. انگاه او با تبسمی از سر دلسوزی گفت: خریت نکن جوانک. گفت: وطن یعنی زنده ماندن. بله. فهمیدی؟ در این هنگام مشتش را که بر میز خالی قرار داشت باز کرد و در کف دستش گوی بلوری کوچکی را به او نشان داد. چیزی که آدم یا آن را دارد یا ندارد. اما فقط کسی که آن را دارد، دارد. پسر، وطن یعنی همین. چند بار دست بر شانه‌اش زد و مرخص فرمود. هیچ چیزی هم نداد. دریغ از یک وعده خشک و خالی. به آجودانی که در را بست دستور داد مزاحم طرف نشوند. حتی وقتتان را برای تعقیب و مراقبت او تلف نکنید. بخارات معده است، حیف نان. این عبارت حیف نان را دیگر نشنیدیم تا روزی که پس از تلفات گردباد شدید عفو عمومی اعلان کردند و زندانیان سیاسی را مشمول عفو تازه‌ای کردند و فرمانی صادر کردند که به موجب آن همه تبعیدیان در صورت تمایل با قرار منع تعقیب به کشور برگردند. البته اهل قلم را استثناء فرمودند. آنها نه. آنها بخارات معده دارند، حیف نانها. مثل خروس‌های اصیلی هستند که پر می‌ریزند. باور کنید به هیچ دردی نمی‌خورند مگر وقتی که به دردی بخورند. بدتر از سیاسی‌ها و بدتر از کشیش‌ها هستند. فکرش رو بکنید. اما بگذارید بقیه برگردند. رنگ و نژادشان مهم نیست، چون همه باید در بازسازی کشور مشارکت کنند. هیچ کس نباید شک می کرد او همه کاره است و با پشتیبانی قاطع نیروهای مسلح بر همه شؤون مملکت تسلط دارد. از وقتی محموله های مواد غذایی و دارو و نیازهای آسیب دیدگان را که از طریق نیروهای امدادی خارجی وارد کشور شده بود، میان جمعی رده های بالای ستاد کل ارتش توزیع کرده بود و خانواده های وزیرانش یک شنبهشان را در ساحل، در بیمارستان‌های سیار و چادرهای امدادی صلیب سرخ می‌گذراندند و محموله‌های پلاسمای خون و ده‌ها تن شیر خشک را به وزارت بهداری می‌فروختند و وزارت بهداری هم به بیمارستان‌های خیریه می‌فروخت، افسران ستاد فرماندهی کل از زیاده‌خواهی و بلند پروازی در ازای قراردادهای سازندگی و برنامه‌های بازپروری دست برمی‌داشتند که بودجه آنها به برکت وام اضطراری تأمین می‌شد که سفیر وارن اعطا می‌کرد. در مقابل، امتیاز انحصاری نامحدود ماهیگیری کشتی‌های کشور مطبوعش را در آب‌های فلات قاره گرفت. زیر لب می‌گفت: به درک، فقط کسی که آن را دارد، دارد. و به یاد گوی بلوری رنگ افتاد که به آن خیال باف بیچاره نشان داده بود که به کل ناپدید شد و هیچ ردی از او به دست نیامد. چنان از کارهای بازسازی به وجد آمده بود که مانند روزهای نخست زمامداریش شخصاً در جزئی ترین موارد دخالت میکرد. با کلاه و چکمه شکارچیهای اردک در باتلاخهای خیابانها در گل و لای پاور میکشید تا شهری را بسازند که در رؤیاهای خود، رؤیاهای مغروقی منزوی به افتخار زمامداریش طراحی کرده بود. به مهندسها دستور میداد: این خانه ها را خراب کنید، آن طرف بسازید که سر راه نباشند، آن برج را 2 متر بلندتر کنید که ملت کشتی های اقیانوس پیما را ببینند. بالا می بردند. جریان این رودخانه را به خاطر من برگردانید. بر می گردندند. بدون هیچ خطا، بدون اندک نشانی از سرخوردگی، چندان مجذوب تب سازندگی و دلسپرده تلاش و تکاپوی خود بود و از مسائل دیگر غافل که وقتی آجودانی از سر سهو ماجرای بچه ها را در میان گذاشت در ابرها سیر می کرد و پرسید: کدام بچه ها؟ بچه ها جنرال، آخر کدام بچه ها نکبت؟ زیرا تا آن موقع به او نگفته بودند که ارتش بچه هایی را که شماره برنده بلیت اعانه ملی را قرعه کشی می کردند در بازداشتگاه های مخفی زندانی کرده مبادا راز برنده شدن بلیت ریاست جمهوری را برملا کنند. و به پدر و مادرهایی که شکایت می کردند می گفتند دروغ است و منتظر یافتن توجیه بهتری بودند. می گفتند اینها شایعه هایی است که مخالفان پخش می کنند. تهمت های وابستگان بیگانه و عوامل سرسپرده آنهاست. کسانی که جلوی سربازخانه ها اغتشاش کردند با آتش خمپاره انداز پراکنده شدند و قتل عام مختصری هم پیش آمد که نخواستیم مصده اوقات و تکدر خاطر شویم جناب جنرال، اما به عرض می رساند که بچه ها در دخمه های پایگاه دریایی تحت نظر هستند، در بهترین شرایط، با روحیه عالی، تن سالم. فقط مانده ایم چه کارشان کنیم جناب جنرال؟ تعدادشان حدود 2000 نفر می شود. این روش خطا ناپذیر برنده شدن در بخت آزمایی را بیان که پیش باشد ضمن تماشای شماره های توپ های بیلیارد یافته بود. چنان ساده و واضح بود که خودش هم باورش نمی شد که جماعت تما از سر ظهر میدان را پر می کنند و حساب کتاب می کنند زیر آفتاب داغ در میان فریادهای سپاس و شعار زنده و جاوید با دلاوری که خوشبختی را بین ما تقسیم می کند، انتظار معجزه را می کشند. رولت های عهد بوق و لاتاری های رنگ رو پریده با پرنده های فالگیر رونق گرفت. فروشندگان خردریز ها و آشغال های جاهای دیگر و دوره های دیگر که به امید بخت و اقبال نشسته بودند و از قبل تجمع مردم امورشان می گذشت، تجمع کردند. ساعت 3 پنجره بالکن را گشودند. 3 کودک زیر 7 ساله را که خود جمعیت به تصادف انتخاب کرده بود تا اصل صداقت مخدوش نشود پیش آوردند. به هر کدام کیسه ای دادند. اما پیش از آن به چند نفر از معتمدان مردم نشان دادند که توی هر کیسه 10 توپ بیلیارد است که از 0 تا 9 شماره گذاری شده است. توجه خانومها، آقایان. جمعیت سراپا گوش نفس در سینه حبس کرد. هر کدام از این بچه ها که چشم بند زده اند 1 توپ از کیسه در می آورد. اول این بچه با کیسه آبی، بعد کیسه قرمز و حالا کیسه زرد. 3 کودک یکی پس از دیگری دست در کیسه های خود بردند و ته کیسه 9 توپ معمولی و 1 توپ سرد را لمس می کردند. طبق دستوری که قبلاً داده بودیم توپ سرد را در می آوردند. آن را به جمعیت نشان می دادند و شماره آن را به آواز می گفتند و به این ترتیب سه توپ که چندین روز در یخ سرد شده بود از کیسه بیرون می آمد. شماره های این توپ ها شماره بلیتی بود که او برای خود نگه داشته بود. ما هم تصور نمی کردیم بچه ها این سر را بروز دهند جناب جنرال. منقدر دیر به این مطلب فکر کردیم که دیگر چاره جز این نداشتیم که آنها را سه تا سه تا، بعد پنج تا پنج تا، بعد بیست تا بیست تا مخفی کنیم. فکرش را بکنید جنرال؟ زیرا او پس از آنکه بیشتر نخ داد، دریافت که همه افسران ارشد ستاد سرفرماندهی نیروهای زمینی، دریایی و هوایی در این بخت آزمایی ملی معجزه آسا دست داشتند. پی برد که اولین بچه ها با رضایت پدر و مادرشان به بالکن رفتند. یادشان داده بودند شماره توپهای آج را با اولین تماس دست بخوانند. اما بعدیها را به زور به بالکن می بردند. شایع شده بود بچه هایی که به بالکن می روند دیگر بر نمی گردند. پدر و مادرها بچه ها را پنهان می کردند. آنها را نیمه شب هنگام عبور گشتی هایی در جستجوی بچه ها زنده به گور می کردند. نیروهای ویژه میدان اصلی را محاصره نکرده بودند که هیجان عمومی را مهار کنند چنان که به او می گفتند. بلکه برای دور نگه داشتن جمعیت که گلوار ازدحام می کردند و مرده باد راه می انداختند. دیپلومات هایی که برای حل اختلاف قصد پادرمیانی داشتند و درخواست ملاقات کرده بودند با مخالفت کارگزاران او روبرو می شدند که خود به داستان بیماری قریب جنرال دامن می زد. نه شما را نمی پذیرند چون وزغ‌ها در شکمش تخم گذاری کردند و مجبور است ایستاده بخوابد تا از شر ایگواناها که در ستون فقراتش رشد می کنند آزار نبیند. پیام های اعتراض‌آمیز و درخواست بخشودگی از سراسر جهان را از او پنهان کرده بودند. تلگرام پاپ اعظم که نگرانی خود را از سرنوشت بیگناهان اظهار کرده بود به سمع و نظرش نرسانده بودند. قربان در زندان‌ها برای پدر و مادرهای جان به لب آمده و آشوبگر جا نداریم. جناب جنرال، برای قرعه کشی دوشنبه دیگر بچه‌ای نمونده. لعنتی ها، توی چه گندابی افتاده ای؟ اما به قعر پرتگاه و عمقان پی نبرد تا آنکه بچه‌ها را دید که مثل گله گوسفند توی کشتارگاه در محوطه داخلی پایگاه دریایی ریخته بودند. آنها را دید که پس از ماه‌ها وحشت در ظلمت مثل گله بی‌نظم بزهایی که آفتاب چشمشان را می‌زند از دخمه‌ها بیرون می‌آیند. در روشنایی گیج می‌زدند. از بس زیاد بودند چشم‌های او به جای 2000 کودک جداگانه جانور عظیم بی‌شکلی دید که بوی گند پوست دباغی توی آفتاب مانده را به یادش می‌آورد. صدای آب‌های عمیق را می‌داد و به علت کثرت سربه نیست کردنشان ممکن نبود مگر با بجا گذاشتن رد وحشتی که جهان را می گرفت. لعنتی ها، کاری نمی شود کرد. افسران سرفرماندهی را فراخواند. 14 فرمانده لرزان که هرگز چنین مخوف نبودند زیرا تا این حد نترسیده بودند. با دقت در عمق چشمهای یکایک آنها خیره شد و دریافت که در برابر همه آنها تنهاست. سرش را راست نگه داشت، صدایش را بلند کرد، آنها را به وحدتی بیش از پیش در راه اعتبار و افتخار نیروهای مسلح فرا خواند، مشت بر میز میکوبید تا به تردیدش پی نبرند، همه را عفو و در مناسبشان ابقا فرمود تا وظیفه‌شان را با همان جدیت و حدتی که همیشه نشان دادند دنبال کنند. اراده عالی و قاطع ما بر این قرار گرفته که هیچ چیز اتفاق نیفتاده است. کفایت مذاکرات، ختم جلسه. شخصاً جوابگو خواهم بود. محض احتیاط، بچه ها را از پایگاه دریایی دور کرد و با کامیون های سرپوشیده به مناطق دوردست خالی از سکنه فرستاد و بیانیه رسمی که همه چیز را تکذیب می کرد صادر شد. نه، حقیقت ندارد. اصلاً و ابداً چنین موضوعی از اساس صحت ندارد. نه تنها هیچ طفلی در بازداشت مقامات دولتی نیست، بلکه دیگر حتی یک نفر زندانی در زندانها وجود ندارد. خبرسازی بچه دزدی گسترده، شایعات بی اساس دشمن و دروغ شرم‌آور خائنان به منظور تشویش اذهان عمومی است. درهای مملکت باز است. بیایید ببینید. آمدند. هیئتی از جامعه ملل آمد. نهانی ترین سنگ های مملکت را زیر رو کرد. بدون محدودیت از هر کس که میخواست تحقیق کرد. با چنان موش کافی و دقتی در جزئیات دقیق میشدند که بندیسیون آلبرادو پرسید: این غریبه ها که مثل جنگیرها لباس پوشیدند کی هستند که آمدند توی خانه من، زیر تخت ها، توی دلک و توی لیوان های قلمو دنبال 2000 تا بچه میگردند؟ سرانجام علناً بیانیه دادند که زندانها را بسته، مملکت را در آرامش، همه کارها را رو به راه و همه چیزها را به جای خود دیدند و هیچ نشانه‌ای در تأیید شایعات بدخواهان مبنی بر اینکه اصول حقوق بشر به عمد یا به سهو نقض شده است یا ممکن است شده باشد نیافتند. آسوده بخوابید جنرال. رفتند. جنرال با دستمالی گلدوزی شده و با خیال راحت از پنجره برای آنها دست تکان داد که ختم به خیر شد. خداحافظ الاغ‌ها، سفر دریاییتان خوش، به سلامت. آه کشید، درد سرهامون تمام شد. اما جنرال رودریگو د آگویلار یادآوری کرد که خیر، درد سر تمام نشده جناب جنرال، چون بچه ها هستند. با کف دست به پیشانی کوبید. لعنتی ها، فراموششان کرده بود. با بچه ها چه کنیم؟ کوشید این فکر عذاب‌آور را از خود براند و به انتظار کشف راه حلی مؤثر دستور داد بچه ها را از نهانگاه جنگلی بیرون ببرند در جهت مخالف. به استانهایی بردند که مدام باران می بارید. جایی که هیچ باد مخالفی صدایشان را نمی برد. جانوران می پوسیدند. نیلوفرهای آبی روی کلمات می روید و اختاپوس‌ها لابلای درخت‌ها می لولیدند. دستور داد آنها را به غارهای آند ببرند که مه و رطوبت همیشگی باعث می شود کسی نداند کجا بودند. دستور داد از نوامبرهای تیره عفونت به روزهای طولانی فوریه منتقل شوند تا معلوم نشود در چه تاریخی میزیستند. برای آنها قرص گنگنه و پتوی پشمی فرستاد، زیرا شنیده بود برای آنکه از دید هواپیماهای صلیب سرخ پنهان بمانند، روزها در شالیزارها تا گردن در گل ماندند و تب سرخ گرفتند. دستور داد اشعه آفتاب و درخشش ستارگان را به رنگ قرمز درآورند تا مخملکشان بهبود یابد. گفت از راه هوا بر سرشان حشره‌کش بپاشند تا زالوهای درشت درخت‌های موز آنها را نبلعند. با هواپیما و چتر، بارانی از آب نبات و طوفانی از بستنی همراه با اسباب بازی‌های کریسمس بر سرشان می‌ریخت و در گیروداری که دنبال یک راه حل جادویی می‌گشت که شادشان کند، اینچنین از جادوی پلید خاطرات آنها می‌رست. فراموششان کرد. در مرداب غمگین شبهای بیشمار بیخوابی غرق شد. صدای ضربه های زنگداری را شنید که ساعت 9 را اعلان می کرد. مرغ هایی را که روی قرنیزهای دارالحکومه خوابیده بودند گرفت و به لانه برد. هنوز از شمردن حیوان های خفته بر چوب بست ها فارغ نشده بود که دختر خدمتکار مولاتای جوانی آمد که تخم مرغ ها را جمع کند. پرتو و آفتاب گرم جوانی او را حس کرد. صدای خشخش لباسش و معطل نکرد. زن وحشت زده زمزمه کرد: یواش جنرال، تخم مرغ‌ها را می شکنید. گفت: بگذار بشکند. او را گرفت. در آن سه‌شنبه پرفضله سبز میان جانوران خفته لغزید. در سرگیجه موهوم پرتگاهی از جوشش عرق، گرمای نفس و تهدیدهای اقواگر فراموشی فرو رفت. رد شوره نفس تنگ شوهری مزتر، ونگ ونگ سگی، وحشت از ماندن در آزرخش و تندر خاموش صاعقه مرگ را به جا گذاشت. اما در پایین پرتگاه لجن گهمرغی به جا بود. خواب و بیدار مرغ‌ها. پریشانی دخترک مولاتو را دید که سر تا سر پیراهنش به زرده تخم مرغ آغشته بود. عرض کردم جناب جنرال تخم مرغ‌ها می شکند. به قصد فرو نشاندن خشم یک عشق دیگر بدون عشق زیر لبی گفت بنویس چند تا بوده پولشان را از مزدت کم می کنم. رفت. ساعت 10 بود. لسه گاوها را در طویله ها یکی یکی معاینه کرد. یکی از زنهایش را دید که از درد کف کلبه چوبیش به خود پیچیده و ماما بچه ای را بیرون می کشید که از بدنش بخار برمی خواست و بند نافش دور گردنش پیچیده بود. پسر است. اسمش را چی می گذاریم جناب جنرال؟ جواب داد هر اسمی دوست دارید. ساعت 11 بود. مثل همه شبهایی که از نخستین روز زمامداریش عادت داشت، پست‌های نگهبانی را یکی یکی شمرد، قفل‌ها را وارسی کرد، قفس‌های پرنده‌ها را پوشاند و چراغ‌ها را خاموش کرد. ساعت 12 شد. همه جا امن و امان بود. دنیا در خواب بود. از طریق یک راهرو تاریک که نور گردان فانوس دریایی فلق‌های گریزان را پخش می‌کرد به اتاق خوابش رفت. چراغ اضطراری را در محل همیشگی آویخت. سه میله پشت دری را گذاشت، سه کلون را انداخت، سه چفت را بست. روی مبال سیارش نشست و به نوازش عضو دردناک پرداخت. تا آنکه قلنجان رد شد. بچه شرور به خواب رفت. درد قطع شد. اما همین که بادی پنجره را به هم زد مثل صاعقه ای عود کرد. بادی که از شورزارها می آمد خاکره ترانه ای را در خوابگاه پاشید. ترانه جمع خردسالی که سلامت آقایی را جویا می شد که به جنگ رفته بود. جمعیتی که آه کشان می گفت چه دردی، چه دردی، چه مصیبتی. جمعیتی که به بالای برجی می رفت تا ببیند او می آید. جمعیتی که به چشم دید او می آید و او آمد. در صندوقی مخملی آمد. چه دردی، چه دردی، چه مصیبتی. همسرایان چندان متعدد و چندان دور بودند که او با خیال آنکه ستارگان آواز می خوانند خوابید. اما خشمگین برخاست. فریاد زد بس کنید لعنتی ها، یا آنها یا من. آنها را انتخاب کردند زیرا پیش از سپیده دم دستور داد بچه ها را سوار یک کشتی باری پر از سیمان کنند. آنها را سرودخوان تا مرز آبهای سرزمینی بردند. با خرج دینامیت دودشان دادند طوری که حتی فرصت نکردند درد بکشند. سه افسر پس از ارتکاب جنایت پا جفت کردند و گفتند اوامر به فرموده اجرا شد. با دو درجه ترفیع نشان صلیب صداقت و لیاقت به سینهشان نصب کرد. سپس فرمان داد بدون نواختن طبل و شیپور همچون جنایتکاران و اوباش تیربارانشان کنند. آخر نکبت ها، نمی دانید برخی دستورها را نباید اجرا کرد؟ بچه های بیچاره. تجربه های مخوف از این دست بر یقین او می افزود که مخوفترین دشمن در خانه ما و در جایی است که بیشترین اعتماد را داریم. همان مردانی که برای نگهداری نظام خود مسلح می کرد و هزار جور به آنها می رسید، دیر یا زود دستی را که قضا به دهانشان می گذاشت گاز می گرفتند. با یک حرکت ترتیبشان را می داد. عده دیگری را از ناکجا آبادی می آورد و به عالی ترین درجه ها ارتقا می داد. با انگشت نشان می داد تو سروان، تو سرهنگ و تو سرتیپ، بقیه تاپاله ها هم ستوان. به چشم می دید که توی یونیفرم ها انقدر باد می کنند تا کوک لباس می شکافد. دیگر گم و گور می شدند. ماجرایی مثل کشف 2000 کودک روبوده شده فرصتی می داد تا پی ببرد که کار یک نفر نیست، بلکه تمام ستاد فرماندهی نیروهای مسلح او را فریب دادند. نیروهایی که به هیچ دردی نمی‌خورند جز افزایش هزینه شیر. تازه در مواقع خطر توی بشقاب‌هایی که غذا خورده‌اند نجاست می‌کنند. همه‌شان از کمر خودم آمدند. برای آنها کلی عزت و حرمت فراهم کرده بود و نانشان می‌داد. با این همه یک لحظه آسایش نداشت. بایستی مدام مواظب خودش بود. خطرناکترها را دم دست نگه می داشت تا جلوی چشمش باشند. مظلومها و سربزیرها را به پاسگاه‌های دورافتاده مرزی مأمور می کرد. به خاطر آنها بود که به اشغال مملکت توسط تفنگداران دریایی رضایت داده بود. مامان جان، نه برای مبارزه با تب زرد که سفیر تامسون در بیانیه رسمی نوشته بود، یا برای محافظت از او در برابر ناآرامی و شورش عمومی که سیاستمداران تبعیدی ادعا می کردند، بلکه برای آموزش تمدن به سربازهای ما آمدند. مامان، هر کس وظیفه‌ای به عهده دارد. به سربازهای ما یاد دادند با کفش راه بروند، خودشان را با کاغذ پاک کنند، از کاندوم استفاده کنند، و به خود من یاد دادند سازمان‌های اطلاعاتی موازی و ضد اطلاعات ایجاد کنم تا بین نظامی‌ها رقابت ایجاد کنم که خطرشان را خنثا کند. آنها محض خاطر من اداره امنیت داخلی، سازمان بازرسی عمومی، اداره ملی نظم عمومی و انقدر دستگاه‌های عریض و طویل دیگر ایجاد کردند که حتی خود من هم قاطی می‌کردم. دستگاه‌های موازی که آنها را متفاوت جلوه می‌داد تا در نهایت آرامش در قلب طوفان حکومت کند. به این گروه می‌باورند که گروه دیگر آنها را زیر نظر دارد. باروت پادگان‌ها را با ماسه نرم ساحلی مخلوط می‌کرد و حقیقت نیاتش را در لفاف حقایق متضاد می‌پوشاند، اما باز سر به شورش برمی‌داشتند و او در حالی که کف زردابش را دور دهان می‌لیسید و می‌مکید، سر و کله‌اش در پادگان‌ها پیدا می‌شد. فریاد می‌زد: بروید کنار بی پدرها، فرمانده آمده. به سوی افسران وحشت زده‌ای که با تیراندازی به طرف عکس‌های من تفریح می‌کردند می‌غرید. دستور می‌داد: خلع سلاحشان کنید بی وقفه. دستور می‌داد و چنان غضب و جذبه‌ای داشت که خودشان اسلحه‌شان را به زمین می‌انداختند. دستور می‌داد: بکنید آن لباس‌ها را که مال مرد هاست. در می‌آوردند. پایگاه سنخرونیمو شورش کرده جنرال، و او از در بزرگ به درون پایگاه شتافت در حالی که پاهای بزرگش را می‌کشید. پاهای یک پیر رنجور را در بین ردیف نگهبانان به ستون دو که مراتب احترام و سان ویژه جنرال رئیس کل کشور را در برابر او به جا می آوردند. مقام عالی فرماندهی در ستاد شورشی ها حضور یافت. بدون محافظ، بدون سلاح. اما غرید، مانند انفجار رعد. درازکش بی پدرها، می بینید که کسی آمده که همه کار می تواند بکند. 19 افسر ستاد کل درازکش افتادند. آنها را تحت الحفظ به دهکده‌های ساحلی بردند که لجن بخورند تا همه دستشان بیاید که نظامی بدون لباس مفت نمی‌ارزد مادر به خطاها. در میان فریادهای دیگر در سربازخانه سراسیمه صدای فرمانهای بی برو برگرد می‌شنید: مسئولان شورش را رو به دیوار تیرباران کنید. اجساد آنها را آویزان از مچ پا در آفتاب و در مهتاب به نمایش گذاشتند تا هیچ کس از نظر دور ندارد آخر عاقبت کسانی که بر خدا خروج کنند چیست. بی سر و پاها،